کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 85.
بسم الله الرحمن الرحیم. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
ترجمه آیه
38. و آنان که اموالشان را بر پایه ریا و خودنمایی به مردم انفاق می کنند و به خدا و روز قیامت ایمان ندارند، شیطان همدم آنان است و هر کس شیطان همدم او باشد، بی تردید بد همدمی است.
تفسیر آیه
آفت عمل. این آیه ریا در انفاق را نشانه عدم ایمان به خداوند و روز قیامت می داند، زیرا ریاکار به جای اعتماد بر خدا به مردم اعتماد می کند و می خواهد مردم کارهایش را نیکو بشمرند و از طرفی با کار خود پاداش آخرت را نمی جوید، بلکه خودنمایی می کند تا نظر مردم را به سوی خود جلب کند و از انفاقش در دنیا سود ببرد. تظاهر و ریا یک بلای بزرگ اجتماعی است. از نظر اسلام، اساس هر عمل را نیت تشکیل می دهد. در حدیث معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمده است: هر عملی بستگی به نیت آن دارد و بهره هر کس مطابق نیتی است که در عمل دارد. آن کس که برای خدا جهاد کند، اجرش بر خداوند بزرگ است و کسی که برای کالای دنیا پیکار کند یا حتی به نیت به دست آوردن عقال، یعنی تناب کوچکی که پای شتر را با آن می‌بندند، جهاد کرده باشد، بهره‌اش فقط همان است. این اهمیت بدین خاطر است که نیت به عمل شکل می‌دهد. پس آن که برای خدا کاری را انجام می‌دهد، شالوده ی عملش را محکم می‌کند تا مردم از آن بهره بیشتری ببرند. ولی کسی که برای تظاهر و ریاکاری عملی را انجام می دهد، تنها به ظاهر و زرق و برق آن می پردازد، بیان که به عمق شالوده و بهره‌گیری نیازمندان اهمیت دهد.
پیام آیه
لا یؤمنون بالله یکون الشیطان له قرینا. دل که از خدا تهی شد، جایگاه همیشگی شیطان می شود.
و ماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا مما رزقهم الله و کان الله بهم علیما.
ترجمه آیه
39. و بر آنان چه زیانی بود اگر به خدا و روز قیامت ایمان می آوردند و از آن چه خدا به آنان عطا کرده انفاق می کردند؟ و خدا همواره با آنان داناست.
تفسیر آیه
نکته لطیف. قرآن کریم در انفاق ریایی می فرماید اموالهم، یعنی ریاکاران از مالشان انفاق می کنند، ولی در انفاق الهی فرمود مما رزقهم الله، زیرا در انفاق ریایی خود شخص مطرح است و تنها برای تثبیت موقعیت خود انفاق می کند و طبعا در نیت او رضایت خداوند در کار نیست. ولی کسی که برای خدا این کار را انجام می دهد، منظورش جلب رضای خداوند است و تمام توجهش به جانب اوست. مالک حقیقی مال را خدا می داند و خود را تنها وسیله رساندن آن به نیازمندان می شناسد.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
ترجمه آیه.
آیه 40. یقینا خدا به اندازه وزن ذره ای به احدی ستم نمی کند و اگر هم وزن آن ذره کار نیکی باشد، آن را دوچندان می کند و از نزد خود پاداشی بزرگ می دهد.
تفسیر آیه.
این آیه به افراد بی ایمان و بخیل که حال آنها در آیات قبل گذشت می گوید این مجازات هایی که دامنگیر شما می شود نتیجه اعمال شماست و از ناحیه خدا هیچ ستمی روا نخواهد شد و اگر به جای بخل و کفر راه خدا را پیش می گرفتید از پاداش های مضاعف و عظیم او برخوردار می شدید و خداوند در عین عدالت از فضل خود نیز شما را بهره‌مند می کرد.
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا.
ترجمه آیه.
آیه 41. پس چگونه است حال مردم هنگامی که از هر امتی گواهی که پیامبر آنان است بر اعمالشان بیاوریم و تو را بر آنان گواه آوریم؟
تفسیر آیه.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله گواه بر اعمال بندگان. مطابق مضمون این آیه و به ضمیمه روایات هر پیامبری گواه و شاهد اعمال امت خود می باشد و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله گواه و شاهد بر اعمال انبیای گذشته و نیز امت خود می باشد. به نقل آیات قرآن، شهود و گواهان بر اعمال انسانها در قیامت بسیارند، از جمله خداوند، سوره حج آیه 17، پیامبران، سوره نساء آیه 41، امامان معصوم علیهم السلام، سوره بقره آیه 143، فرشتگان، سوره قاف آیه 21، زمین، سوره زلزال آیه 4 و اعضای بدن، سوره نور آیه 24.
پیام آیه.
من کل امت بشهید. پیامبران علیهم السلام اسوه مردم در دنیا و شاهد بر مردم در آخرتند. بشهید. انبیا، امامان و اولیا علیهم السلام از یکایک کارهای ما آگاهند، زیرا لازمه گواه بودن علم داشتن است.
يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا.
ترجمه آیه.
آیه 42. در آن روز کسانی که کفر ورزیدند و از رسول نافرمانی کرده اند آرزو می کنند که ای کاش با زمین یکسان می شدند و از خدا هیچ سخنی را که در دنیا درباره قرآن و پیامبر به باطل و ناروا می گفتند نمی توانند بپوشانند.
پیام آیه
یودو لو تسوا، روز قیامت روز حسرت و آرزوست.
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.
ترجمه آیه
آیه 43. ای اهل ایمان، در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید تا زمانی که مستی شما برطرف شود و از روی هوشیاری بدانید که در حال نماز چه میگویید و در حال جنابت هم به نماز نزدیک نشوید تا غسل کنید مگر در حال سفر که آب نیابید، پس با تیمم نماز بخوانید. و اگر بیمار یا در سفر هستید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی برای وضو یا غسل نیافتید، به خاکی پاک تیمم کنید و بخشی از صورت و دستهایتان را با آن مسح نمایید. یقیناً خدا همواره گذشت کننده و بسیار آمرزنده است.
تفسیر آیه
برخی احکام نماز. این آیه به مؤمنان دستور می دهد که در دو حالت نباید وارد نماز شوند. یک، در حالت مستی. دو، در حالت جنابت. سپس برای مورد دوم استثنایی ذکر می نماید. الا عابری سبیل. در تفسیر این جمله دو نظریه وجود دارد. یک، منظور از عابری سبیل مسافر است. بدین ترتیب آیه به این نکته اشاره دارد که شخصی که در مسافرت جنوب گردد و گرفتار بی‌آبی شود، برای نماز خواندن باید تیمم کند. دو، با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام، منظور از این عبارت جواز عبور از مسجد در حال جنابت است. بر اساس این تفسیر، واژه صلات در معنای مسجد یعنی مکان نماز به کار رفته است. از برخی روایات نیز استفاده می شود که جمعی از مسلمانان و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله خانه هایی در اطراف مسجد پیامبر ساخته بودند که دربهای آن به مسجد گشوده می شد. در این آیه به آنها اجازه داده شد که در حال جنابت از مسجد بگذرند بدون اینکه در آن توقف کنند. تحریم تدریجی شراب. آیاتی که در قرآن درباره شراب خاری نازل شده بر پنج دسته است که حرمت این عمل به تدریج در آنها ابلاغ شده است. نخست در آیه 67 سوره نحل شراب مست کننده در برابر رزق نیکو قرار داده شده است تا به نکوهیده بودن آن اشاره کند. سپس در آیه 33 سوره اعراف از شراب به اثم تعبیر شده است که نشانه بازداری آن از خیرات است. آنگاه در سومین مرحله و در این آیه آن را در برخی شرایط یعنی نماز و مساجد تحریم نموده و در مرحله چهارم و در آیه 219 بقره تصریح شده است که در خمر با وجود منافع اندک گناهی بزرگ نهفته است و شایسته است که همواره از آن اجتناب شود و بالاخره در آیات 90 و 91 سوره مائده شراب و قمار به کلی پلید معرفی گردید و از ارتکاب آنها به طور صریح نهی شده است. این شیوه تشریع احکام یعنی تحریم تدریجی و گام به گام موجب می شد تا از علاقه فراوان و عادت دیرینه مردم به شرب خمر کاسته شده و ذهن همگان برای پذیرش حکم نهایی و رفع کامل این پدیده شوم آماده گردد.
پیام آیه
حتی تعلمو در نماز تنها اذکار و حرکات کافی نیست، توجه و شعور هم لازم است. فلم تجدو ماء فتیممو احکام خدا ترخیص دارد ولی تعطیلی ندارد، اگر آب نبود باید تیمم کرد. من الغائط او لامستم النساء در تعبیرات و گفتار باید ادب را رعایت کرد. تعبیر برگشت از گودی کنایه از قضای حاجت و لمس زنان کنایه از آمیزش جنسی است و این نهایت ادب در بیان و گفتار است.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ
ترجمه آیه
آیه 44 آیا درباره کسانی که بهره اندک از علم کتاب تورات و انجیل به آنان داده شده تأمل و اندیشه نکردی؟ که با پنهان داشتن حقایق کتاب و تحریف آیاتش گمراهی را می خرند و از روی حسادت و دشمنی می خواهند شما هم از راه مستقیم گمراه شوید؟
تفسیر آیه
تحریف در تورات و انجیل در توضیح این جمله از آیه که می فرماید بهره ای از کتاب به آنها داده شده است، مفسران گفتند که منظور از کتاب تورات و انجیل است و این تعبیر نشان می دهد که بخش زیادی از تورات و انجیل در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله از دست رفته و تحریف شده بود و تنها بخشی از آن دو کتاب به دست آنها رسیده بود و البته در همان بخش اندک نیز مژده بعثت پیامبر اکرم آمده بود که آنها آن را کتمان می کردند.
پیام آیه
نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله آگاهی علمای اهل کتاب از تعالیم الهی ناقص است و همین نقص زمینه انحراف می شود.